أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با سلام و آرزوی توفیق و سعادت در دو دار برای همه عزیزان، بحثمون در رابطه با عام و خاصه. در جلسه گذشته گفتیم که لفظ عام دارای یک معنای ارتکازی روشنی است و اینکه می‌بینیم تعاریفی رو در این مقام برای عام در این بحث میارن و مورد نقص ابرام قرار میدن. این تعاریفی حقیقی نیستند، بلکه تعاریف لفظی و شرح الاسمی اند که رعایت شرایط تعریف ماهوی یا حقیقی در اونها معتبر نیست. لذا این که ما وقت بگذاریم و بحث جامعیت یا عدم جامعیت نسبت به افراد و مانعیت یا عدم مانعیت نسبت به اغیار رو به بحث بنشینیم، ثمره ای نخواهد داشت. توجه داشته باشیم با دو دلیلی هم که برای این مدعا اقامه کردیم، جایی برای ادعای حقیقی بودن تعاریف و همینطور اشکالاتی مانند دو اشکالی که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه آورده اند نیست. ایشون مدعی شدن که این تعاریف حقیقی اند و بر لفظی و شرح الاسمی بودن تعاریف اشکال کردند، که عرض میکنم نمیخواییم عزیزان رو معطل این بحث ها بکنیم. اون چه که گفتیم همان است که مرحوم محقق خویی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 151 از جلد پنجم کتاب شریف محاضراتشون آوردند. فرمایش ایشون در این رابطه اینه: ان العام معناه شموله لغتا و عرفا. پس در لغت و عرف لفظ عام به معنای شموله. وقتی میگم لفظ عمومیت داره، نیش از شمولیت برخورداره، فراگیره. خب این معنای لغوی و عرفیش. و اما اصطلاحا فالظاهر انه مستعمل فی معناه اللغوی و العرفی. ایشون فهمان که ظاهر اینه که بگیم معنای اصطلاحی جدیدی هم برای لفظ عام نداریم، بلکه در اصطلاح علم اصول هم مراد از عام همون معنای لغویه، یعنی همون شمول و فراگیری و در بر گرفتن، عمومیت داشتن. چون در اصطلاح هم به همون معنای لغوی و عرفیه، لذا ایشون فهم و من هنا، یعنی به خاطر اینکه در اصطلاح هم به معنای لغویه، یعنی همون معنای لغوی در اصطلاح اراده شده، فسروه و تفسیر کردن لفظ عام رو، یعنی تعریف کردن عام رو در اصطلاح به ما دل علا شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله. ما اون لفظی که دلالت می کند بر شمول حکم نسبت به همه افراد مدخول اون عام. این شمول حکم نسبت به جمعی افراد رو که در تعریف اخذ شده داشته باشید، بعد باش کار داریم. خب بعد از این که این مرحله رو گذروندیم، حالا میخواییم اینو بگیم که عام در یک تقسیم بر سه نوعه: یک عام استغراقی که بهش عام افرادی هم میگن، شمولی همگاهی میگن. عام استغراقی عامی است که هر فردی از افراد اون جداگانه موضوع حکم قرار گرفته باشند. گویا اون خطاب واحد که به نحو عام از طرف مولا القا شده به تعداد افراد عام انحلال پیدا میکنه. یعنی وقتی مولا میفهمد که اکرم کل عالمین، کل که از الفاظ عام استغراقیه، مثل اینه که مولا فرموده باشه اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم، اکرم سعیدن العالم، اکرم خالدن العالم، به تعداد افراد این عام تجزیه میشه، منحل میشه. اگر کل عالم شامل 100 نفر باشه، گویا 100 تا خطاب که هر کدوم به تک تک به یکی از افراد تعلق گرفته القا شده، انشاء شده. در نتیجه به تعداد افرادی که مشمول عام هستند، مثلا 100 نفر، امتثال و اسیان محقق میشه. اگر هر 100 تا رو اکرام کرد، استحقاق 100 تا ثواب اکرام. اگر نسبت به هیچ کدوم از 100 تا اقدام به اکرام نکرد، استحقاق 100 تا عقاب، برای اینکه 100 مرتبه اسیان کرده. لذا اکرام هر فردی از افراد عالم خودش یه امتثال به حساب میاد، دارای ثوابه. عدم اکرام هر فردی از افراد عالم یه اسیان به حساب میاد، دارای عقابه. لذا در چنین عامی یه مکلف نسبت به اون عام ممکنه هم مطیع باشه هم عاصی. خطاب اکرم کل عالمین متوجه او شده، زید عالم و امر عالم و سعید عالم رو اکرام کرده، خب نسبت به این ستا مطیع است و استحقاق ثواب داره. اما خالد و قاسم و دیگران رو 4 تا 5 تا رو اکرام نکرده، ترک اکرام کرده. نسبت به اونها اسیان کرده و استحقاق عقاب داره. پس هم مطیعه نسبت به اونهایی که امتثال امر کرده، هم عاصیه نسبت به اونهایی که امر رو امتثال نکرده. اما قسم دوم که بهش میگیم عام مجموعی، عامیست که هر فردی از افراد آن مستقلن و جدا از افراد دیگر موضوع حکم نیست. این مثل عام استغراقی نیست، هر فرد مستقل موضوع حکمش، نه. مجموع افراد من حیث المجموع، با همون هیئت اتصالیه، با همون هیئت اجتماعیه، همه با هم یه موضوع هم. دیگه مثل عام استغراقی نیست که در ظاهر یه خطابه در باطن منحل میشه به تعداد افراد، نه. اینجا در ظاهر و در باطن یه خطاب بیشتر نداریم، و اون یه خطابم که داره یه موضوعه که مجموع من حیث المجموعه. مثلا وقتی خطاب به عبد گفته میشه آمن به اصول دین، در صورتی فرد رو مؤمن میدونیم که همه اصول دین رو یه جا بهشون معتقد باشه، ولی توحید رو قبول بکنه، اما به نبوت که میرسه بگه نه من نبوت را قبول ندارم، او رو مؤمن حساب نخواهیم کرد. یا مثلا وقتی بهش گفته میشه آمن بالانبیا، آمن بالکتب الهی، یا نسبت به قرآن وقتی امر میشه به تمام آیات نمیشه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض باشیم، این در واقع نافرمانی است. همه آیات قرآن کریم به عنوان یک موضوع در این خطاب اخذ شده و از ما ایمان به تمام آیات خواسته شده. یا مثلا آمن بالعیمت الاثنا عشر، وجوب ایمان به امامان معصوم دوازدهگانه، اگر کسی بیاد چار امامی بشه، اگر کسی بیاد شش امامی بشه، نمیدونم فلان، این از او پذیرفته نیست. اینجا مجموع من حیث المجموع، همه دوازده معصوم یک جا به عنوان یک موضوع برای خطاب واقع شده اند. بنابراین در این قسم از عام، در صورتی که مکلف مجموع به ماهو و مجموع رو اتیان بکنه یا به اون مجموع من حیث المجموع ملتزم و مؤمن باشه، یک امتثال به حساب میاد، مستحق یک ثوابه. از اون طرف در صورتی که مجموع رو اتیان نکنه، به مجموع من حیث المجموع ملتزم و مؤمن نباشه، حالا این خواه به هیچ فردی ملتزم نشه، ادعای اسلام داره ولی هیچ کدوم از ائمه دوازدهگانه رو به عنوان جانشینان واقعی پیامبر قبول نداره، یا نه تبعیض قائل شده، ادعای اسلام داره، چهار تا امام اول رو هم قبول داره، یا مثلا هفت تا امام اول رو قبول داره، هفت امامیه قائل به تبعیض شده، اینجا بهش میگم شما به خطاب آمن بالعمت الاثنا عشر ملتزم نشدی، با این یه خطاب که دارا یک موضوع هم هست مخالفت کردی و به اعتبار اسیان نسبت به یک خطاب معلومه که استحقاق یک عقاب رو خواهد داشت، مستحق عقاب خواهد بود. اما قسم سوم از عام عبارت است از عام بدلی. عام بدلی چیه در مقابل عام مجموعی و استغراقی؟ عام بدلی عامیه که هر فردی از افرادش موضوع حکمند، اما نه مثل عام استغراقی هر فرد مستقلن و جداگانه موضوع حکم باشه، به تعداد افراد عام حکم منحل بشه. نه نه، درسته هر فردی از افراد عام بدلی موضوع حکمند، ولی این خصوصیت درش عقص شده که هر فردی نه جداگانه و مستقل، بلکه به نحو تخییر، یا بگو به نحو علل بدل، یا بگو لا علل تعیین، موضوع حکم وارده در خطابه. لذا اگر خطابی رو که مشتمل بر عام بدلیه بخوایم تجزیهش کنیم، تحلیلش کنیم، بازش کنیم، از حرف عطف او استفاده می کنیم. مثلا وقتی مولای خطاب به بندهش می فهمد اعتق ایت رقبت شئت، این فرد هم، این مکلف هم دارای 4 تا بنده است. مثلا به او گفتن هر کدوم از این 4 تا بنده رو خواستی آزاد کن. اینجا وقتی تحلیل کنیم میگم اعتق زیدن او بکرن او سعیدن او خالدن، یکی از این 4 تا عبدی رو که داری، لعلت تعیین، ما تعیین نمی کنیم، تعیینش با خودت. یکی به نحو تخییر، به نحو علل بدل رو ازت میخواییم که آزادشون بکنی. به خلاف عام استغراقی که عرض کردیم هر فردی معیناً موضوع حکمه، نه مخیراً و علل بدل. در عام استغراقی اگر بخوایم در مقام تحلیل خطاب عام بر بیایم و اون خطاب عام رو تجزیه بکنیم، از حرف عطف واو استفاده می کنیم نه او. این دفعه اگر مکلف 4 تا عبد داره، زید و عمرو و بکر و خالد، از او خواسته بشه در ته به عنوان یک خطاب عام استغراقی که اعتق کل عبیدک، این به این معناست که اعتق زیدن، زیدن عبدک، زیدن و عبدک عمرن و عبدک خالدن و عبدک سعیدن، همشون رو واو. خب وقتی در عام بدلی عرض کردیم هر فرد درسته موضوع حکمه، اما به نحو تخییر و علل بدل، اینجا اگر همه افراد عام رو ترک بکنه، گفته بود اعتق ایت رقبت شئت، این هیچ بنده ای رو آزاد نکرد، هیچ کدوم رو. با ترک جمعی افراد عام یه اسیان محقق میشه، یه استحقاق عقاب میاد. اما در ناحیه امتثال و استحقاق ثواب، علل بدل دیگه، هر کدوم از این بنده ها رو که آزاد بکنه، یکیشون رو. اگه زید رو آزاد بکنه، میگه آقا من به خطاب اعتق ایت رقبتین شئت پایبند بودم، امتثالش کردم، استحقاق ثواب دارم، لازم نیست همه رو اتیان کنه، یکی از افراد عام رو انجام بده، امتثال امر حاصل شده و استحقاق ثواب میاد. خیلی خوب، پس اقسام سگانه ای رو که برای عام گفته شده عرض کردیم. ممکنه برای عزیزان سوال بشه که بالاخره خطابی که وارد میشه و خطاب عامه، ما از کجا بدونیم آیا این عامش عام استقراقیه، عام مجموعیه یا عام بدلی؟ اجازه میخوام در پاسخ به این سوال عرض بکنم هرگاه یقین به نوع عام داشته باشیم، بدونیم که این حکمی رو که در خطاب عام اخذ شده برای هر فردی به نحو استقلالیه، یا برای مجموع من حیث المجموعه، یا نه برای یک فرد علی البدله، اگر اینو بدونیم، یقین داشته باشیم، خب به یقین خودمون عمل میکنیم، اونجا جای تردید نیست. مشکل اونجاییست که نوع خطاب عام مورد تردید باشه. که خطابی وارد شده، نمیدونم کدوم یک از این اقسام عامه. عرض بکنم چون در محاورات عرفی استعمال عام استقراقی متعارفه، یعنی درصد زیادی از خطابات عام رو وقتی ما مورد حلاجی قرار بدیم، میبینیم این عام از نوع عام استقراقیه. لذا مقتضای اصل اونه که خب حمله بر غالب بکنیم دیگه. در اون جایی که عام وارد شده و نوعش رو نمیدونیم، میگیم اصل اینه که این عام استقراقی باشه. البته میدونیم عام بدلی هرگز با دو قسم دیگه، یعنی با عام استقراقی و مجموعی، مشتبه نمیشه، چون همیشه این عام بدلی همراه با قرینه مثل لفظ ایو و ایتو و اینهاست. لذا اشتباه بین عام استقراقی و مجموعیه که اصل اینه که عام استقراقی باشه، و الا عرض کردم بدلی با اون دو قسم مشتبه نمیشه. نکته مهم دیگری که در بحث تقسیم عام باید مورد توجه قرار داده بشه اینه که یه بحثیه که آیا این تقسیم به مقام به لحاظ مقام ثبوت و واقعه، یا نه به لحاظ مقام حکم و اثباته. عزیزان در کتابهایی که در علم اصول خوندن به این نکته، در مثل الموجز، اصول مظفر و کفایه اشاره شده. لذا کار ما اینجا راحته. میگیم آقا این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و حکم، به لحاظ مقام اثبات و حکم یعنی چی؟ یعنی پس از تعلق حکم به عام، کیفیت تعلق حکم متفاوته. غرض مولا از انشاء چنین خطابی فرق میکنه، و ما دنبال این هستیم که تعلق حکم مولا بعد از تعلق حکم با چه غرضی؟ آیا هر فرد رو میخواد جداگانه موضوع حکم قرار بده، یا نه هر فرد رو علل بدل و تخییرن، یا نه مجموع من حیث المجموع رو؟ پس گاهی هر فردی جدا جدا موضوع حکمه، گاهی نه مجموع من حیث المجموع یک موضوع اند. و این پس از تعلق حکم به عام که چنین چیزی مطرح میشه. و الا به لحاظ ثبوت و واقع. یعنی همین لفظ عامی بشنویم بدون این کو در خطاب قرار بگیره و متعلق حکم باشه. ثبوت واقع یعنی این با قطع نظر از تعلق حکم به عام. اگر با قطع نظر از تعلق حکم به عام باشه، خب اینجا همش عامه دیگه. عام هم که گفتیم یه مفهوم بیشتر نداره، که اون مفهوم هم عرض کردیم عبارت است از شمول این عنوان، این عنوان عام نسبت به همه مصادیقی که صلاحیت دارند مشمول این عنوان باشند، صلاحیت دارن این عنوان بر اونها منطبق بشه و صدق بکنه. خب این مفهوم عام، این تعریفی رو که در لغت بود و در اصطلاح هم گفتیم همین معناست، در تمام اقسام سگانه عام وجود داره. بدون اینکه تفاوت ماهوی بین اقسام سگانه عام وجود داشته باشه، لذا داریم میگیم این تقسیمی که برای عام آوردیم و اون رو بر سه قسم قرار دادیم، این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و حکم، نه به لحاظ مقام ثبوت و واقع. بعد از اینکه این ادعا رو کردیم، این معید هم براتون بیاریم که همون اول گفتم توجه داشته باشید یه نکته ای رو که مرحوم محقق خویی وقتی تعریف کردند اصطلاحا عام رو و گفتن که همون معنای لغویه، گفتن ما دل على شمول الحکم. پس ما هم در تعریف هر کدام از اقسام سگانه این قید رو آوردیم که ببینیم چگونه این افراد موضوع حکم قرار گرفتن. موضوع حکم قرار گرفتن را لحاظ میکردیم، مفروض داشتیم و میگفتیم استقراقی آن است که هر فردی جداگانه موضوع حکم باشه، مجموعی آن است که مجموع من حیث المجموع موضوع حکم باشد و الاخر. پس این هم معید ما که این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و حکم بعد از تعلق حکم، نه به لحاظ ثبوت و واقع و با قطع نظر از تعلق حکم. اما در پایان هم بگذارید این نکته رو بیان بکنم که به لحاظ مقام ثبوت و واقع بودن یا به لحاظ مقام اثبات و حکم بودن این تقسیم، که آیا این تقسیم به چه لحاظیه، هیچ ثمره فقهی نداره و اصلا مهم نیست. ثمره علمی داره، فقط این حالا تو ذهنتون باشه با توجه به اون چی که در تعاریف هم عرض شد، این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و حکم، نه به لحاظ مقام ثبوت و واقع. پس اینها فرق ماهوی با هم ندارن، همشون عامن به یک معناست. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.